دستگرد میخوابیدم فهمیدید چطور واقعیتش اینه دیگه
عملا برای شما داشتن کار میکردن
واقعیتش
خستگیشون رو میبردن
حالا بعد از ترشکره چه خوابش گرفته بوده پشت دستگرد ترست حاضر میاد بیدرش میکنه میگه پدر تو هم در آورده او نه لای دستگاه فهمید چطور خاموش کن بعدا برو بخواب حالا کاری نداره بعدا رفته رفته منتر اونجا که ما اول گرفته بودیم بستان بود مثلا هندونه میکاشتن
آه زمین کشاورزی بود
آره بعدا یه جردل آوردم صاف کردم و 500 کمپرسی اینجا ما آجر شکسته ریختیم یه سال طاقت نبود همش رفت زیر زمین
چرا؟
چون زمینی کشاورزی بود
به درد کار صنعت نمیخورد
آره سنگین بود دیگه کمشتنه کمشتن میساختم فلا جت بزدیم به جایی که بار بلند کنه خودش بیاد زمین فهمیدی بعدا بتون کردن الان از این سر با اون تا یه جردو بزنی میره میخوره به دیفا کاری نداره کار شروع شد من شب شمه دومت وایستدم شمه رفتم سر کار
خب تفریح چی میشد آجا
تفریح خبر نبود ببین من عاشق خالم بودم
بله
خالم چادرشو نو میکرد خوشحال میشد من نشه میشد
لذت میبردید از کمکی که میکنید
کمک صحبت کمک نیست اصلا عمر من زیاده مال دواهای اوناست مادرم مثلا میومد میگفت ای پول داری یه داره ببرم بدم خونه اونو بگذارم ببر بدم یا مثلا حاج خانم با من شریک بود زنم میگفتم حاج خیرات کن خیرات کن اما بنویس
خب شما چند فرزند دارید حاج آقا
والا فرزنده که دو تاش کم اومد 5-7 تا پسر گفته بودن 5 تا
آه 5 فرزند یه دختر دارید و 4 پسر
5 تا
5 پسر
5 تا پسر دارم
آخه کلا پسر دارید دختر ندارید
یه دونه
یه دختر
ببین منظورم ببین چی گوش بده
ها
پسر دارم الان یه جمله چی میگم چه پسری دارم خدا مال همه رو به حق امام حسین نگهدار یه دونه از رفقای من فوت کرد جنازه مون خود زمین پول مون تو بانک پسرش هم آمریکا بود مکانیکی غلط به من زنگ زد که هاشم بابلی مرده جنازه مونده خونه زمین پول مونده بانک کسی نیست امضا کنه بره پول بگیره خودم من رفتم از خانوادگی با اونو ندارم اون مشتری من بوده اومده از من کمشن تریله خریده پول منو داده رفت چرا پول میخوام من بهت بدم برو داده اونو تشکی جنازه کن پول منو از تو میگیرم گفت 5 میلیون به من پول بده این 5 میلیون ایخ بسم اون بعد من یادم افتاد گفتم اگه من بمیرم تفلیت چی میشه جنازه من زمین میمونه جعفر چیکار باید بکنه
جعفر پسرت
آره اینا همین به جعفر
بعد
رفتیم به رئیس بانک گفتیم که این حساب ما رو یه کار بکن اینم بتونه بگیره همه رو منم بتونم بگیرم همه رو کجا این کار نکن
یعنی بچه این کارو میکنه
آره رئیس بانک گفت
عجب
این کار نکن گفتم چه تو امضا کن حساب من کلا این میتونست خالی کنه منم میتونستم خالی کنه خیالم راحت شد که اگه من مردم جنازم زمین نمیمونه
ایشالله که سلامت باشید و سایتون بالا سر بچه ها و خانواده و مجموعه ای که دارن تو کارگاهتون کار میکنن
یه جملش هم اینجا هست
بله
دروغ ما بلد نیستیم
آه بچه ها صفاتشون به شما رفت
پنج تا نمونه دارم
کپی برابر اصل پدر
آره پنج تا برادر یه پدر هیچی هم تو بازار مازار قریبه نمیشناسه ما پدر پسرم میگن رفیقم
خیلی خوب بچه ها دیگه بزرگشون آقا جعفری که متولد 46ه درسته؟
بزرگم اکرمه
آه دخترت ایشون متولد چه سالی بودن؟
2 سال دیگه از اون کچه تره دیگه
44 46 و اسمای بقیه رو میگین؟
یکی آقا رضاست
بعد از آقا جعفر آقا رضاست
بعد آقا رضا جواد آقاست
آقا جواده
گل پسر دنیا
آقا جواده در اسمه بیشتر دوسته
یکی هم کازم
آقا کازم 54 باید باشه آقا کازم خب بریم یه بخشی رو بشنویم بعد از چند ثانیه برگردیم گفتگومون رو ادامه بدیم با آقای حسن محبی عزیز ماجرا جالب شد کسب و کار مستقل شد و حالا میخواد بره وارد مرحله‌ای بشه که دیگه گسترشش داد به تنهایی این صنعت رو و این کار عظیم و بزرگ رو
روزی روزگاری صنعت روایت‌های شیرین زندگی صنعتگران پیشکسوت به روایت‌های جذاب پیشکسوتان صنعت از گذشته ها گوش بسپارید. به قصه های تلخ و شیرین صنعتگرانی که سبب ساز پیشرفت های صنعتی شدند. ناماوران صنعت، رادیو اقتصاد.
شما در حال شنیدن برنامه ناماوران صنعت هستید از رادیو اقتصاد. امیدوارم تا اینجا گفتگوی ما با آقای محبی متوجهتون قرار گرفته باشه. هر جا هر نظری دارید در مورد صحبت‌های آقای محبی و این قصه جذاب زندگیشون برای ما پیامک بفرستید به 30,36,37 که ما هم نظر شما رو بدونیم دیگه. پنجشنبه هفته گذشته از ابتدای زندگی ایشون رو بررسی کردیم تا زمان ابتدای جوانی و در این برنامه بخش جوانی رو در واقع مرور کردیم که ایشون در کارگاه حاج اصغر دیگه تبدیل به یک صنعتگر خبره شدن که همه کاری بلد بودن بکنن، که در نوع خودش بی‌نظیر بود در ایران و میتونستن در کوتاه‌ترین زمان بزرگترین کارها رو انجام بدن. به قول خودشون، حالا من خیلی فنی نیستم، این کارها رو بلد نیستم، اما شاسی کمرشکن رو مثلا در یه مرحله 18 روز، در یه مرحله 40 روز بسازن.
اول 40 روزه، بعد دوم 18 روزه.
بله، و این کار بسیار سختی بود که ایشون تونستن بکنن، هرچند در کنارش درآمدشون هم افزایش پیدا کرد و کارگاه حاج اصغر وابسته شد به حضور آقای حسن محبی. اما این خیلی دوام نیاورد. سال 54 و 55 تصمیم گرفتن جدا بشن و کارگاه خودشون رو راه اندازی بکنن که بحثمون رسید به اینجا. خب کارگاهتون شروع شد، سخت نبود که از حالت حقوق بگیری اومدید کار خودتون شدید سابکار؟
کلا کارخونه یه طوری بود، همه من چچمه پوشیده بودی، تو گل کار میکرد.
24 ساعت داشتید کار میکرد؟
24 ساعت بابا، اصلا خواب مال من نبود.
به قول پدر خانومتون که توی بخش پیش گفتید دیگه، شما رو فقط جمعه ها خانواده 5 بعد از ظهر به بعد دیدید.
5 بعد از ظهر به بعد میگفتم بس من کجا بودم؟ که سر کار گفتم خب پول همون هست دیگه.
به نظرم شروع کارتون در کارگاه به صورت مستقل خیلی براتون اومد داشت، برای اینکه انقدر درآمدتون زیاد شد که اون پسرعمتون، گفتید توی بخش قبلی، اون پسرعمتون که یه زمانی در سال 35 به شما کمک کرده بود، شما براش عروسی گرفتید، خونه گرفتید، خونه رو مبله کردید، همه کاری براتون. میخوام بگم که کارتون گسترش پیدا کرد.
یعنی خب کار گسترش، برای شما معلمم باشه، استاد دانشگاه هم باشه، یه نفر درست درس بخونه تو کمکش بکنه غیره؟
نه، همینطور.
پروردگار عالم، اون کسی که جملتش زیاده بهش کمک بکن. حالا یه جمله بهت میگم، ببین یه جمله شد. مگر یه زندگی چقدر زندگی میخواد؟ مثلا با این سندسال چرا من ادامه کار میدم؟ ما 50 نفریم، 50 تا 3 تا بشه میشه 150 نفر
خانواده،
سر یه سفره درم نون میخوریم. روزی من کمه، روزی تو زیاده، خدا کن به احترام تو روزی منم میده. من ادعا میکنم که ترلر اول ایران من ساختم، شمشن اول ایران من ساختم، بوجیرم اول ایران من ساختم. ممتاز، به خواست الهی، خیلی هم شکر میکنم به خدا را، از تجربه ای سنت من دره میره به مهندسی، به این افتخار میکنم.
من فقط یه توضیح بدم در مورد کلمه بوجی که آقای محبی گفتن. بوجی یه لغت فرانسویه به معنای محور.
چشنده ماشینه، بوجی خود تحمل باره.
سوالی که ازتون خواستم بپرسم اینه که با بوجی کی آشنا شدید؟ اولین بار
بوجی اینطوره بود. برنامه بوجی که خلقت شد حدودا 60 سال پیش بود.
در کدوم کشور؟
بیشترش ایتالیایی بود، منطقه دو تا گردن داشت.
یعنی چی؟
یعنی از این بر ماشه میرفت زیرش، اون بر گردنه بالا میموند، بعدا میومد از اون بر میرفت، از اون بر میکشد. من منظورم حالا بوجه از این ده اختراع شد.
بله.
بعدن چه چیز؟ الحمدلله رب العالمین امکانات به وجود اومد. الان حرف افضل میزنین. برای چه افتخار میکنم میگم؟ سنت من از تجربهی دره میره به کامپیوتر مهندسی. اگر مهندسی شد، کامپیوتر شد، میشه جهانی. هر موقع که این بوجه اومده زیر دست من اومده.
60 سال پیش.
بله. مثلا مشتریمون دست میمونم میگوه بیا میلینی درست کن، بیا چرخی رو واخون. موقعی که اینا میخواستن بیا شروع این کار بکنن،
فرزندانتون، پسراتون؟
آره پسرم جواد و جعفرم. 5 سال طراحیشون کشیده، طراحی یه بوجی 10 محور 5 ساعت طراحی کرده، نخوابیده، روز زنده کار کرده، شب تا ساعت 1-2 با کامپیوتر طراحی کرده. 5 ساعت کشیده بسازه. چرا 5 ساعت کشیده بسازه؟ چون هزینه زیاد بخواد، من پول نداشتم. یه 10 محور ساختن، یه ماشین براش خریدن، شد 430 میلیون تومان.
چه سالی؟
82
82
چون من نسیه نمیخریدم، کار میکردم، پسنداز رو میبردم لاته میخریدم، پسنداز رو میبردم بربری میخریدم.
میخوام برگردم به اول انقلاب. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به فاصله کمی جنگ شروع شد. طبیعتا بخشی از پشتیبانی جنگ مربوط بود به صنعت شما.
اصلا کلا ما تو جبهه بودیم.
برامون تعریف کنید.
چون من میخوابیدم کار جبهه میخوابید.
آها.
بعد زده شد. من 60 کارخونه رو اجاره دادم به فریدو. سهمیه.
سال 1360.
آره. شش ماه که رفته بودم اونجا کمیته مرکزی اردبیل ما رو خواست.
آها شما کارگاه و اجاره دادید برادر کوچیکه، رفتید شهر خودتون اردبیل.
آره خونه داشتم دیگه اونجا.
کمیته انقلاب اسلامی.
آره دیگه.
اون موقع شما رو خواست تو اردبیل.
آره خواست. گفت تو کارخونه داری اینجا چیکار کنی؟
آها.
تو مگه کارخونه نداری؟ من کشور من جنی.
بعد چی اومدی اینجا استراحت؟
برای چی؟ گفتم بعد این شناسنامه رو ببین. این یکی. تو من کاغذ دارم آهنگری نمیتونم بکنم.
آه. به خاطر بیماری تو.
اینو ببین. کوینه به درد خودت بخوره. یاری یه دست نداره تو جپت. حالا آهنگر نمیتونه بکنی. این بلیت بگیر از اون برای خیابون. سوار ماشین شو از فلان پادگان به من زنگ بزن. آقا ما اومدیم سر پل عرج. از اتوبوس پیاده شدیم. رفتیم پادگان.
زنگ زدیم به اردبیل و گفتیم آقا ما رسیدیم تو پادگان. آره. تو تهران.
کلا صاحب داشتم گفتم چیکار کردی؟ گفت که 50 تا کمشن اینا از ما میخوان. گفتم امضا کردی؟ گفت آره. گفت من امضا کردم. آقا کار شروع شد. بعد قرارداد چجوری بود؟ شنبه به شنبه یه دونه تحویل بدیم.
هفته یه دونه.
آقا این 50 تامون 35 تا بده چرمون شاه. پشتبانی جپی. 35 تا مال اونجا. 15 تا بده سرانداز. رفت سرانداز. 25 تا بده کردستان. یا الله رفت اونجا بابا این 50 تا چه تموم میشه؟ یار گفت بیا اینجا ما تو رو قبولت داریم، نظر جوان شهید شه دستموزی ها.
بله
موزی بیمه رو میدادن. خلاصه 198 دستگاه ساختیم.
198 دستگاه کمرشکن ساختید و فرستاد.
بعدا کمرشکن ساختم 70 دنبال بزنه، جفتین بزنه.
جفتین چیه؟
تانک.
آه تانک بارش بکنن ببرن جلو.
75 تونه اون 75. بعدا موقعی که جابجا می‌شدیم دوتا دوتا می‌زدیم. دوتا دوتا تا لاتچه بتره چه خواهد جفر عوض کنیم دیگه. لو میرد مخواستم عوض کنیم. فهمید چه شد؟ بعدا را کار ندارم. قطنامه تموم شد. قطنامه تموم شد ما را دعوت کردن.
رسیدیم به اتمام جنگ سال 60.
بعد قطنامه قبول شد.
بله دیگه.
آقا هر کسی یه جعبه شیرنی، یه چادر، یه دست کت شلوار، آقا ما رو حلال کنین دیگه. ما قصدگرد با شما نداشتیم چه.
کی از شما حلالیت خواست؟
رئیسا.
همون کسایی که مسئولیت پشتیبانی آره، جنگ رو به عهده داشتن. بله.
فهمیدی؟ گفت آقا معلومات ببخشن. معلومات دو تا چادره، دو تا کت شلواره. تو دست ما شیری که مرده تو بیماییم کچلواری ببریم از وسط ببریم چی چی بشه. گوی حضرتن همیشه شوخ بوده مال اینه دو دست بده. من داره دعا شمم یه چادر برای زنده شم یه جعبه شیرینی. گوی بابا ما این همه شما رو اذیت کردیم، 10 روز کار 10 ساعته بردیم. ببین
یعنی کاری که 10 روز زمان می برد شما 10 ساعته جمع کردید و تحویل دادید.
آره ما رو حلال کنین، ما با شما قصدگله دادیم کشورم در حال جنگ.
ولی تمام 8 سال جنگ و شما هم درگیر کار بودید درسته؟
اصلا یک رفتی می خوابیدی 6 بلند می شد.
از سال 60 شما درگیر بودین؟
تا جبهه تموم شد.
تا 67 که تموم شد.
بابا الان هم درگیرم الان 50
درگیر. نه نه حالا به طور مشخص در مورد پشتیبانی جنگ دارم میگم. حاج آقا رسیدیم به انتهای دهه 60 و اول دهه 70 دیگه پسرای شما بزرگ شده بودن، اینا وارد کار شدن. خودتون دلتون میخواست وارد این صنعت بشن؟
اصلا من نمیخواستم اینا بیام. گفتم چون سنگینه زود پیر میشین کمر درد میگیره.
دلتون میخواست بچه ها چی کاره بشن؟
تا طلا فروش.
آها.
چون بابا بزرگشون طلا فروش بود تو اردبیل.
ولی اینا تابستونا در طولی که درس میخوندن اومده بودن پیش شما.
نیت این ببین چی بود.
منظورشون از این شنوندگان عزیز آقا جعفری که الان تو اتاق کنار ما نشستن پسرشون. بله.
من منظورم این بود که اینا از اول که پا رفتن سه ماه تعطیلی رو تو کوچه بازی نکردن. هرچی هم درس خوندن سه ماه تعطیلی رو اومدن پله ما کار کردن حقوقشون رو گرفتن.
شما اجبارشون میکردی؟
بله. من نداشتم تو کوچه بمونن. اینا رفیق ندارن. رفیقاشون داداشا شده.
و دستگاهی که میسازن.
واقعیت رو من دارم میگم دیگه. بعدا اینا که نم نم بزرگ شدن یه غیرتش قبول نکرد که من آهان بلند کنم. این اومد بلند کرد تعصبی فکر کن نمید چطور شد. یعنی اون موقع که این تونست آهان بلند کنه آهان نداشتی که من بلند کنم، تونست چکشو بزنه نداشتی که من چکشو بزنم.
پس از اوایل دهه 70 عملا شما کارو سپردید دست نسل بعدی خانواده.
کمک حال هم بودیم.
کمک حال
تابلوی این میدونید چیه؟ با هم میتوانیم، تنهایی فایده نداره.
امروزی که داریم صحبت میکنیم دیگه نسل سوم خانواده محبی وارد این کارگاه شده.
اونا ببین چجوری شده.
ها اونا چجوری شده.
اونا دو کلمه با هم بیشتر صحبت نکرده. خودم این دستگاه
با نواهاتون
با نواها خودم این تجاملات میبینین گفتم بابا تو هم دیدی، خودم بابا بزرگ تو هم دیدی، خودم اینه سرجاش. چشم خودش آب نده خوش میشه. تو این دستگاه رو ده تا رو کردی یازده تا اونا شریک شو، حقوقت بگیر، یه دونه اضافه کردی سهمیت بنویس معذری خودم میخوام بریم بهتر از اینجا. بابا سرجاش، پدر بزرگت هم سرجاد، عمو هم سرجاد.
حاج آقا ما داریم راجع به جوانای دهه 70 نوه های شما دهه 70 ان و کار شما بسیار کار سخت و طاقت فرساییه. چجوری بچه ها راضی شدن بیان توی همچین مجموعی سخت؟
کدوم؟
نوه هاتون.
بابا نوه باباش دیده پدرش در اومده تو اون به اون گندگی شده. شما بچه بزرگ نمی کنی؟ تو رو اون طور بزرگ کردن قربونت برن دیگه. یه ناخونت راضی نبود ناخونگیر یه در اشتباه بگیره غیر نه؟ تو رو اون طور بزرگ کرده دیگه. اون دیده این چه زحمت می کشه، اونم اومده کمک باباش. چون این اومده کمک باباش، اونا اومده کمک باباش. این اگر نمی اومد گور شرف بد بدم اونا رو هم نمیتونه تربیت کنه، اونم نمی اومد. همه چی هم معیت ها، حرف یک کلامه، چه محمد حرف بزنه چه جعفر آقا حرف بزنه چه من یکیه.
محمد نوتون، جعفر پسرتون و خودتون.
چون دروغ نگی، حسود نشی، خدا رو بشناسی، همه چی مال خدا، لخت آورده لخت هم میبره.
پس این کارخونه به این عظمت، این ماشینالاتی که میسازی
عظم باشه، مال اینجاست.
آقا سندش به نام شماست.
گنده تر از این گذشته رفته. استاد عزیز من رفت خدا بیامرده،
خدا رفت
حاضرکر من رفت خدا بیامرده. من مزمونو میرم، من خسته شدم، حاجخانم فوت کرده بود، این سربازی رفت.
همسرتون به رحمت خدا رفتن.
بله.
خدا رفت.
مادرشون.
بله.
خلاصه دیر میومد، اینا هم خیال میکردن چه محمد خونه منه دیگه. داره شد نماز خوندم گفتم خدایا من یا به درد مردم نمیخورم، خواهشم منو برده برو. من عدد نیستم، من با خدا مستقیم صحبت بکنم. ببین ما اهل دروغ و حکابازی و اینا رو بلد نیستیم. الان هم یه آش بخوام درست کنیم، کل عروسا باید بیان، کل نواها باید بیان، این آشو بخوریم، هیچ چی هم بدش نمیاد. کدوم پدر شوهری، کدوم مادر شوهری میتونه پنج تا عروس با یه دختر سر یه سفره بیشونه؟ خبر داری سلام منو برسون. ببین چقدر هزینه برده این پنج تا عروس یه جا بشینن. ما عقیدمون به اینه، خدا بخواد من شب میرم خونم، خدا نخواد من نمیرم.
اگه خدا بخواد من شب میرم خونه، اگر نخواد حتما نمیرسم به خونه. جمله زیبا در ساموز و ارزنده‌ای از حاج حسن محبی، پیشکسوت صنعت، که ما امروز مهمانشون بودیم. گفتگومون رو اینجا پایان بدیم، در حالی که من سیر نمیشم از صحبت شما، زمان برنامه تمام شد. قصه پرفراز و نشیبی بود زندگی شما. امیدوارم شما شنوندگان عزیز هم از این گفتگو لذت برده باشید. امیدوارم این دو قسمت گفتگو مورد توجهتون قرار گرفته باشه. هر نظری دارید در مورد این گفتگو برامون پیامک بکنید به سامانه پیامکی 30036-37. مراقب خودتون باشید تا هفته آینده پنجشنبه ساعت 17 روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. خداحافظ.
دکتر حمید پور شریفی، دانشیار روانشناسی سلامت دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.
پرسشی مطرح می شود و آن این که در شرایط پر استرس و بحرانی مانند شیوع ویروس کرونا چه کنیم؟ اکثر ما وقتی با اتفاقات و حوادث ناگواری مثل سیل، زلزله یا از دست دادن عزیزی روبرو می شویم یا احساس کنترل روی شرایط نداریم و اوضاع برایمون غیر قابل پیش بینی می شود، مانند مواجهه یا همگیری ویروس کرونا دچار استرس می شویم. البته هر یک از ما به شکل متفاوتی به استرس و حوادث ناگوار واکنش نشان می دهیم. گاهی نشانه های جسمی مانند سردرد، دردهای پراکنده بدنی، مشکل گوارشی، احساس خستگی، کاهش اشتها، بیخوابی و گاهی نشانه های روانی مانند احساس ترس و اضطراب، درماندگی، ناامیدی، کرختی و حتی شوکه شدن یا خشم. برای اینکه بتونیم با این استرس ها به خوبی مقابله کنیم، بهتر است با بایدها و نبایدها در شرایط پر استرس و بحران آشنا شویم. اکثر رفتارهایی که افراد در هنگام حوادث نشان میدهند رفتارهای طبیعی است. به همین خاطر به خودمون یا دیگران برچسب ضعیف بودن، ترسو بودن یا غیر طبیعی بودن نزنید. از موقعیت‌هایی که استرس ما رو زیاد می‌کنه دوری کنیم. برای مثال کمتر اخبار رو کنترل کنیم. از جمع‌های پرتنش دوری کنیم. در مورد نگرانی‌ها و احساساتمون حرف بزنیم و از بیان آنها خجالت نکشیم. اجازه بدیم که احساساتی مانند گریه و خشم ابراز شود. با احساس‌ها و فکرهای خود نجنگیم. این احساس‌ها طبیعی است. بپذیریم که همه چیز در کنترل ما نیست. سعی کنیم برنامه و زندگی روزانه را حفظ کنیم، ولی بدانیم که همه چیز در کنترل ما نیست. فقط روی مواردی برنامه‌ریزی کنیم که بر آنها کنترل داریم. سعی کنیم ساعتهایی رو به دور از فضای مجازی صرف کنیم. کارهایی رو انجام بدیم که برایمون آرام بخشه. موسیقی گوش دادن، نیایش کردن، کتاب خواندن، فیلمی که دوست داشتنیست. لازمه خیلی مهم از نبایدها این که در شرایط بحرانی و بی‌ثبات تصمیم‌های مهم اتخاذ نکنیم. به اندازه کافی استراحت کنیم. خواب خوب به ما کمک خواهد کرد که توان مقابله با این شرایط رو داشته باشیم. از روش‌های آرامسازی استفاده کنیم، حداقل این که نفس‌های عمیق رو یادمون نرود. برایتون در این شرایط پر استرس آرزوی بهترین ها رو دارم.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو اقتصاد.
شای ما زیباست، برق چه چشامون مثل خورشیده، توی رگهای ما امیده، درد ما یه قصه جدیده، موقع رسیدن رسیده.
سلام، با اولین قسمت از مسابقه دولت من در خدمت شما هستیم. در این مجموعه مسابقه میخواییم با هم با برخی از اختیارات و مسئولیت‌های قوه مجریه آشنا بشیم. حالا میریم سراغ مسابقه. مسابقه شماره 1. رئیس جمهور باید از رجال مذهبی و سیاسی با شرایط زیر باشد: ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و تقوا، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی و مذهب رسمی کشور باشد. کدام اصل قانون اساسی بر این مهم تأکید دارد؟ الف اصل 150، ب اصل 123، جیم اصل 119، دال اصل 115. برای شرکت در مسابقه کافی گزینه صحیح رو تا ساعت 24 امشب به شماره پیامکی 30222 ارسال کنید. برای دریافت جوایز با برندگان تماس گرفته خواهد شد و اسامی اونها در سایت خبرگزاری صدا و سیما به نشانی www.irib.news.ir درج خواهد شد.